رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان رادیو گفتگو سلام. متشکرم که با مجموعه برنامه‌های زمین 360 درجه ما را همراهی می‌کنید. برنامه امروز با نگاهی به آسمان به موضوع آلودگی هوا می‌پردازه. هوا یکی از عناصر مهم برای حیات بشره. همون عنصری که زندگی در کره زمین رو میسر ساخته. وقتی نگاهمون به آسمونه، وقتی تنفسمون سخت میشه، آیا با خودمون فکر میکنیم که ما چه کردیم در کره زمین که امروز شاهد افزایش آلاینده ها در هوا هستیم؟ در برنامه امروز نگاهی تازه داریم به موضوع آلودگی هوا در کلان شهرها و در تمام شهرهای ایران. پس دعوت میکنم از این لحظه که ما رو همراهی کنید. با حضور کارشناسان و میهمانانی که به صورت تلفنی به دلیل وجود ویروس کرونا برای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی همراه ما هستند، سلام می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر وحید نوروزی، مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و کارشناس حوزه آلودگی هوا. آقای دکتر نوروزی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شهروندان عزیزمون، شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه سلام و عرض ادب دارم.
درود بر شما. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران جناب آقای مهندس حسین شهیدزاده، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین با آقای دکتر وحید نوروزی سلام دارم.
متشکریم. هر دو بزرگوار خیلی خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه. قطعا اگر فرصتی داشتید که این برنامه رو تا امروز شنیده باشید، میدونید که درباره موضوعات محیط زیست صحبت میکنیم و امروز آلودگی هوای کلان شهرها به ویژه پایتخت یکی از مسائل مسئله ساز برای زندگی شده. ویروس کرونا که حالا به وجود اومده، آلودگی هوا قبل از اون هم وجود داشت و هر دو مسئله باعث شده که ما سخت‌تر نفس بکشیم. آقای دکتر نوروزی، ابتدا مقدمه شما رو بشنویم در شرایط فعلی.
خواهش کنم. من یه نکاتی رو در مورد حوزه شهری و حمل و نقل بخوام عرض کنم که
بفهمید.
از بحثای تکراری همیشگی و بحثایی که واقعا دوستان محیط زیستی ما میکنن دور بشیم. به هر حال حمل و نقل همین الان در پایتخت کشور عزیز ما به تنهایی حدود 6500 تن در حقیقت آلودگی رو داره تولید میکنه. حوزه در حقیقت منابع متحرک حدودن هستش. خب اینها
این آمار مجموعه کل حمل و نقل هست؟
کل حمل و نقل، بله، در یعنی منابع
متحرک
حدوده، بله، 6500 تن. حالا جناب شهیدزاده حتما در این مورد اطلاعات دیتیل تری دارن، من حدودی عرض میکنم، حضور ذهن دارم در این عدد. خب بحث حمل و نقل و منابع متحرک عامل اصلی در حقیقت آلودگی هوا هستش که خب به اضافه اینکه در شهر تهران منابع ثابت هم داریم دیگه، نیروگاه و صنایع و اینا شاید حدود 30% آلودگی رو اونها دارن تولید میکنن. حالا پالایشگاه هستن، نمیدونم پایانهای اتوبوسرانی هستن، هر کدوم اینا 2% 3% نقش دارن. ببینید این مقدمه کوتاه رو داشته باشین. یه قانونی هم داریم به نام قانون هوای پاک.
بله.
تو این قانون هوای پاک که متاسفانه عمدتاً اجرا نشده مفادش، عمدتاً هم دستگاه دولتی و وزارتخونه و سازمان دولتی باید اجرا میکردن، این وسط شهرداری ها و مردم مظلوم ترین بخش این موضوع هستن. یعنی در حقیقت همه چی به عهده عمدتاً دولته و مردم، از مردم انتظار داریم که مردم ماشیناتون رو نیاره بیرون، مردم نمیدونم ماشیناتون رو سر وقت ببرید معاینه فنی. من همیشه سوال میپرسم که این مردم و این شهروندان چه نقشی در تولید خودرو استاندارد دارن، چه نقشی در تولید سوخت استاندارد دارن، چه نقشی در از رد خارج کردن خودرو فرسوده دارن، نمیدونم چه نقشی در تولید موتورسیکلت برقی و انژکتوری دارن. خب همه اینا جوابش صفره. یعنی نقش مردم واقعا توی این بیس ها و اصول اصلی صفر. در نتیجه بایستی در حقیقت بیایم به صورت مشخصتر و کاربردیتر صحبت بکنیم، بگیم خب حالا پس ما از مردم واقعا انتظار خیلی نادرستی ازش داشته باشیم که مردم شما هر وقت هوا آلوده میشه همه چی بزنید کنار، همه چی تعطیل، چون من دولت، من حاکمیت وظیفه‌ام رو خوب انجام ندادم. این مقدمه رو داشته باشین تا بعد از صحبت‌های شهیدزاده من چند تا نکته دیگه عرض کنم.
حرف به جایی بود آقای دکتر نوروزی. جناب مهندس شهیدزاده، یکی از مشکلاتی که به قول آقای دکتر نوروزی مردم هم در واقع باش گریبان گیر هستن و گریبان گیر مردم هست، اینه که مسئولان هر ساله یه جوری برخورد میکنن انگاری که این آلودگی هوا کاملا غافلگیرشون کرده که ای بابا ما غافلگیر شدیم، امسال آلاینده ها افزایش پیدا کردن، ذرات معلق بیش از حد استاندارد شدن و خلاصه این که انگار ما اولین بارمونه که با این مسئله روبرو میشیم. ببینید ما الان دوباره روزهای پایانی تابستان رو طی میکنیم و کم کم وارد پاییز میشیم، بعد از اون هم زمستان و داستان وارونگی هوا در واقع انکارناپذیره، وجود داره، به وجود میاد و با توجه به تمام آلاینده های متحرک و ثابتی که در کلان شهرها به ویژه پایتخت وجود داره، ما دوباره شاهد معضلات تازه‌ای خواهیم بود. به نظر شما کجا کم گذاشتیم که الان این شرایط رو داریم؟ چه اتفاقاتی افتاده که نتیجه بخش نبوده یا اینکه اصلا نه اون اتفاقات سر جاش نیفتاده؟
بله، برای اینکه توضیح واضح‌تری راجع به این سوال شما داده بشه باید یه پیش‌زمینه‌هایی رو خدمتتون عرض بکنم.
بفرمید.
ببینید شرکت کنترل کیفیت هوا که زیرمجموعه شهرداری تهران هست، مهمترین کاری که انجام میده پایش و اطلاع رسانی وضعیت آلودگی هواست به شهروندان و اینکه پیدا بکنه که این آلودگی ها از کجا داره تولید میشه. حالا توی حرفه به این کار میگن سیاه انتشار، پیدا کردن سیاه انتشار تهران، یعنی اینکه این آلودگی چطور تولید شده و از چه منابعی تولید شده. خب اگر این منابع شناسایی بشه که شده برای دو بار، یعنی یه بار در حدود سال 92 این کار صورت گرفت، یه بارم بر اساس اطلاعات سال 96 این کار صورت گرفته و مشخص شده که چه میزان آلودگی توسط چه منابعی دارن تولید میشن. یه مختصر آمارش رو هم آیه دکتر نوروزی عنوان کرد.
آقای مهندس میخواید همینجا یه آمار دیگه هم شما اضافه کنید به این آمار که مردم بیشتر بدونن؟
بله بله، ببینید آیه دکتر به درستی حدود 6500 تن تولید ذرات معلق در تهران از منابع متحرک رو گفتن.
بله،
در کل در تهران منابع متحرک یه چیز حدود 10000 تن داره تولید میشه که 6300 تن، 6300 خورده ایش مال منابع متحرک، حدود 60.8%. اما این میزان توناژ رو اصلا در مقابل میزان توناژی که آلاینده‌های گازی داره تولید میشه تقریبا میشه گفت خیلی کمه. چرا؟ چون در تهران 572000 تن فقط آلاینده گازی داره تولید میشه از منابع متحرک و مجموعاً 690000 تن آلاینده های گازی داره تولید میشه. اما چرا ما تأکیدمون رو ذرات معلقه؟ چون بیشترین روزهای آلودگی که ما تو تهران داریم به خاطر ذرات معلقه. بعضی از آلودگی ها مقادیر کمترش هم تأثیرات سلامتی بیشتر میگذاره. این که حالا اگر بخوایم از آمار صحبت بکنیم،
بله،
اگر بخوایم حتی تهران رو مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، با پایتخت‌های جهان مقایسه بکنیم، در سال 2020 ایران در رده، در حقیقت تهران در رده 19 پایتخت‌های جهان از لحاظ آلودگی هوا قرار گرفته. جاهایی در هند و بنگلادش و از حضورتون مغولستان و اینها شهرهایی دارن که بسیار از ما آلوده تر بودن از لحاظ ذرات معلق زیر 2.5 میکرون. حتی دوحه قطر از ما اوضاعش بدتر بوده، با اینکه کنار دریاست و آدم فکر میکنه باید اونجا تمیزتر باشه. در هر صورت پایتخت های زیادی مثل پکن، کویت، اینها وضعیت بدتری از تهران داشتن.
البته پکن برنامه هایی رو برای طولانی و دراز مدت آغاز کرده از همین حالا جناب مهندس شهید.
بله، همه کشورها دارن روی
و حتی دهلی که یکی از آلوده ترین کلان شهرها هست.
من حتما خدمتتون میگم. شما بله، راجع به آمار
درسته
من داشتم آمار را خدمتتون
بفرمایید
می‌کردم. حتما راهکارهای کاهشش هم خدمتتون خواهیم گفت.
این رو داشتم خدمتون عرض می‌کردم که پس اولین گام برای این که غافلگیر نشیم باید صورت مسئله رو بشناسیم که الان این کار شناسایی شده. حتی سازمان حفاظت محیط زیست یه پروژه‌ای رو 2 سال پیش تعریف کرد که نتایجش اومد بیرون همین اواخر، برای 8 تا کلان شهر فکر میکنم سیاه انتشار رو در آوردن. یعنی الان کاملا مشخصه که این آلودگی ها از کجا داره تولید میشه. علاوه بر اون تمام داده های سالیانهی که جمع شده، چه در محیط زیست چه در جاهایی مثل ما که ما خودمون هم ایستگاه داریم و اینها رو ثبت و ضبط میکنیم، روندها مشخصه. یعنی دیگه مشخصه تابستون اوزون میره بالا، زمستان ذرات معلق میره بالا، دلایلش هم مشخصه. تابستون به خاطر وجود پیشسازهای اوزون و تابش شدید خورشید، زمستان به خاطر وارونگی هوا و در حقیقت کاهش ارتفاع لایه اختلاطی که این ذرات معلق میتونن درش جا به جا بشن، اینها داره آلودگی رو ایجاد میکنه. حالا راهکارهاش چیه؟ انشالله در ادامه خدمتون خواهم.
شما اشاره فرمودید به 8 کلان شهری که دیگه الان مهرس شده و حتی شناسایی شده که این سیاه‌های انتشار در واقع از کجا هست و دلیلش چیه؟ ممکنه نام ببرید این کلان شهرها رو؟
تا اونجایی که من میدونم کرج هست، اصفهان هست، شیراز هست، عراق هست، از حضورتون
مشهد
بوده، مشهد، بله، خود تهران هم که بوده. حالا نمیدونم 8 تارتون گفتن، ولی این کلان شهرها رو از طریق کنسرسیومی که دانشگاه برتر کشور تشکیل دادن این مطالعات رو تونست سازمان حفاظت محیط زیست انجام بده.
بسیار خوب. آقای دکتر نوروزی، فکر میکنید که چه اتفاقی افتاده که شهرهایی که ازش نام بردیم امروز جزو آلوده ترین شهرهای ایران محسوب میشن؟
بله، البته این شهرهایی که نام بردن، این کلان شهرها و تبریز کنم فرمان،
بله،
این های خوب کلان شهرها مهم ما هستن که همشون هم تقریبا آلوده هم. من بارها عرض کردم وقتی این سوال رو از من میپرسن میگم که پاسخ این سوال رو یه کسی که در حد پنجم ابتدایی خونده باشه و بهش بگیم یک انشای بنویسید که دلیل آلودگی هوا و راهکارهای اون رو به ما بگه، من اعتقاد دارم انشای اون دانش آموز هم سوال رو جواب میده هم راهکارها رو.
خب پس اجازه بدید که این مسئله رو در مدارس پیگیری کنیم.
نه، میخوام اینو بگم که انقدر موضوع ساده در دنیا شناخته شده است و ما در جایی مثل تهران از 30 سال پیش میدونیم آلودگی هوامون از کجاست. از سال 72-73 که جایکا اومد در همین شرکت کنترل کیفیت هوا، که اون موقع من دانشجویی با این شرکت افتخار همکاری داشتم، و از اون موقع ما میدونیم موضوع چیه. موضوع اینه که در حقیقت هیچ وقت رفع آلودگی هوا اولویت مسئولی نبوده. در یک جمله، هیچ وقت این اولویت نبوده. چون ببین شما کرونا رو ببینید، کرونا میگه هر روز داره عدد میگه، میگه امروز شد 700 نفر، امروز شد 600 نفر، امروز این، یعنی همه جامعه گوشت و پوست و استخونشون درگیرن، از مسئولین تا مردم همه درگیرن. برای همین هم هی مرتب ستاد ملی کرونا تأسیس میکنه، اینو بیارین، اینو بخرین، اونو بیارین، چون همه دارن میبینن، آدم ها دارن میبینن. آلودگی هوا رو چون نمیبینن، چون مشخص نیست، مرگ و میر، حالا یه عده میگن 4000 نفر، 5000 نفر، 6000 نفر، عددم هنوز متاسفانه عدد مشخصی نیست، در سال در اثر بخشای مختلف آلودگی هوا جان خودشون از دست میدن. ولی چون این عدد ملموس نیست برای مسئولین، هیچ وقت اتفاقی نمیفته. انواع قوانین تصویب میکنیم، قوانین توسعه پنجم کشور، ما 3 تا قانون توسعه 5 ساله داشتیم که درش به طور مشخص دولت‌ها رو مکلف کرده آلودگی هوا تهران و کلان شهر رو برطرف کنه، انجام نشده. قانون هوای پاک رو انجام ندادن. خب حضرت آیت الله رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بودن از واژه ترک فعل زیاد استفاده میکردن. من اعتقاد دارم که واژه ترک فعل به شدت در موضوع آلودگی هوا مصداق داره.
بله.
ما هیچ وقت نمیریم وزیری که 10 سال پیش، 5 سال پیش، 6 سال پیش قرار بوده در وزارت خونش این اتفاقات بیفته تا آلودگی هوا کمی بهتر بشه رو محاکمه نمی کنیم، ازش نمی پرسیم چرا این کارو نکردی.
بلکه مثلا وزیر در همین چند سال اخیر میره نامه میزنه به معاون اول در دولت قبلی که شما که در قانون هوای پای گفته بودید که موتور سیکلت سازا در حقیقت اینقدر زمان دارن به استاندارد روز دنیا برسن، ببخشید نشده، لطفا 5 سال دیگه اینو تمدید بکنید. به همین صراحت وقتی اتفاق میفته شما انتظار ندارید. البته شما در این جلسه جناب آقای شهید زاده از دوستان خوب ما هستن که از موضع کاملا حمایتی و دفاعی از شهروندان حضور دارن، یعنی ما انتظار داشتیم که غالبا من به همکار شما عرض کردم دوستان اگر از محیط زیست هستن من زحمت به شما بدم، چون جناب آقای شهید زاده و من تقریبا موضعمون و صحبتمون یکی هستش. برای همین من دیگه از این بحث بگذرم، چند تا راهکار کوتاه مدت من عرض بکنم، چون ما دیگه خسته شدیم از بس این حرفای کلی رو زدیم از اینکه دولت‌ها کارشون انجام نمیدن.
بله. آقای دکتر ببینیم آقای شهیدزاده هم پیرو به صحبت‌های شما حرفی دارند، اگر نه راهکارها رو از زبان شما بشن. جناب شهیدزاده
ببینید این موضوعی رو که آقای دکتر فرمودن که کار عمده انجام نشده، من کاملا با ایشون موافقم.
موافقید.
وقتی که همین الان رو نگاه بکنیم، اولویت اصلی مردم بعد از کرونا بحث اقتصاد هست. شما نمیتونی انتظار داشته باشی منی که یه موتور آلاینده دارم یا یه خودرویی دارم که درست کار نمیکنه، موتورش بد داره آلودگی ایجاد میکنه، برم هزینه بکنم و مثلا کاتالیست بخرم، کاتالیستشو عوض بکنم. چرا؟ چون اولویت های دیگه ای برای زندگیم دارم. من قسطم مونده، نمیدونم اجاره خونم مونده، اینه
مشکل معیشت دارم. اصلا
مشکل معیشت وقتی وجود داشته باشه آلودگی هوا میره اولویت آخر. این رو من کاملا با آقای دکتر موافقم و داستان اصلی ما، من فکر میکنم حتی اگر کرونا هم نبود بحث اقتصاد باعث میشد که اولویت آلودگی هوا بره عقب. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما اصلا منافع بلند مدتمون رو نگاه نمی کنیم، به منافع کوتاه مدتمون فقط نگاه می کنیم. همینی که من این موتور کاربراتوری رو صبح سوار شم به عنوان پیک کار بکنم تا شب مثلا چه می دونم 100,000 تومان در بیارم که بتونم خانوادم رو به چرخونم و کاری نداشته باشم که این چقدر داره آلودگی تولید میکنه و این چقدر میتونه باعث مریضی خودم بشه که اول از همه در معرض اون دوده موتور هستم.
آقای شهیدزاده واقعا این ذهنیت بین مردم وجود داره، حالا بجز عده ای از خواص که حالا مثلا مثل شمایی که در این رشته داری تحصیل میکنی یا حرفت به صورت مستقیم ارتباط داره، مردم به قدری درگیر معیشت هستند و به قدری دغدغه های شخصی برای زندگیشون دارن و این هم و غم ها اجازه نمیده اصلا بخوان به مسئله آلودگی هوا فکر کنن. این که این موتور کاربراتوری من چند درصد به این هوا و آلوده کردن اون اضافه میکنه اصلا دغدغه من نیست، اصلا شاید در طول زندگیم یک بارم بهش فکر نکردم.
کاملا و موافقم.
این اصلیه که آیا مقصرش منم؟
این اشتباهه، این ایراد نداره، چون اولویت اولش زنده موندن و تأمین معاششه. پس این از لحاظ انسانی من بهش ایراد نمیگیرم. ما باید جای دیگه بیایم مشکلات حل کنیم، باید بیایم معیشت رو درست کنیم، باید بیایم کمکش کنیم، باید بیایم وام بهش بدیم که بتونه این موتور رو عوض بکنه.
خب آیا مثلا به من یارانه ای پرداخت میشه، تسهیلاتی به من داده میشه که من مشتاق باشم این کار رو انجام بدم؟ چون پیرو صحبت های آقای دکتر نوروزی این رو خدمتتون عرض کردم که نمیشود دیگر در این شرایط توپ رو در زمین مردم انداخت. مردم بسیار فهیمن، بسیار شعورمند هستن و هر جا که نیاز به کمکشون بوده با اشاره مردم اومدن. آقای مهندس غیر از این بوده؟
نه، بسیار کمک کردن. مگر توی بحث کم بوده برق زمانی که توی رسانه اعلام شد که باید مصرف یه مقدار کمتر بکنید، همونجا یه دفعه چند صد مگاوات کم نشد مصرف مردم.
دقیقاً با اینکه ما میدانیم که مشترکان خانگی در مقایسه با مشترکان صنعتی و تجاری اصلا رقم و عدد چشمگیری نیستن، اما باز این مردم بودن که همت کردن. حالا بپردازیم به این که خب توی شرایط فعلی چه کنیم؟ چه راهکارهایی وجود داره؟
اگر من شروع میکنم یا دکتر
بفرمایید، هر کدوم از بزرگواران که آماده هستید. آقای دکتر میخواید شما بفرمایید.
خواهش مونم، تا فرق نمیکنه. حالا من که خیلی تعارف نکنیم و من هم ببخشید فقط 5 6 دقیقه از زمان ندارم، باید در جلسه وارد بشم.
پس در خدمت شما باشیم.
بله، اجازه میخوام چند تا نکته رو عرض بکنم. فقط چند عدد به شما بگم. 1 کیلومتر مترو ما تو این شهر میخوام بسازیم 1200 میلیارد تومان پول لازم داریم. این چند تا عدد دوست دارم داشته باشیم. یه واگن مترو بخوام بخریم 1 میلیون یورو پولشه. یه اتوبوس دو کابین بخوام بخریم 8 میلیارد تومان پولشه. این سه تا عدد رو برای چی به شما گفتم؟ برای این که در حقیقت الان یه دفعه میگیم که هوا آلوده میشه، سری میگیم مترو کمه، اتوبوس کمه، وضعیت حمل و نقل عمومی بده، مردم مجبورن از خودرو شخصی استفاده کنن. و قانون چی میگه؟ قانون میگه دولت موظفه 82.5% این پول رو دولت بده. دولت ها هم اتفاق براشون رخ نمیده متاسفانه، چه در دولت قبلی، در 8 سال قبلی و چه 8 سال قبل از دولت آقای روحانی، متاسفانه این اتفاق و این هماهنگی به وجود نیومد و حمل و نقل عمومی ما متاسفانه عقب افتاد. این فکت رو داشته باشین. چند تا راهکار کوتاه مدت من میگم، واقعا دیگه اجازه بدین راهکار طولانی مدت رو
کلا بیخیالش بشیم.
برای مجبوریم، چاره‌ای نداریم، واقعا امیدی نیست. یعنی ببین من بعد از حدود 30 سال کار در اوزال دیوا میام که حالا اجازه بدین حداقل یه سری کارهایی بکنیم که کارهای ساده‌ای که
یعنی
بشه.
مسکنه،
واقعا مسکنه. یعنی البته بجز تعطیلی‌ها و اینا که اصلا اون بحث جای خود داره، ما بایستی در حقیقت باز الان این راهکار اولی که الان من می‌خوام بگم کوتاه مدته، متاسفانه یک گوشش دوباره مردمو می‌گیره، بگیم که از ماشین‌ها بر اساس نوع میزان آلایندگیشون تقسیم بندی کنیم، عوارض بیشتری از ماشینی که آلودگی بیشتری تولید میکنه بگیریم، یا از موتورسیکلتی که در حقیقت آلودگی بیشتری تولید میکنه بیایم عوارض بیشتری بگیریم. خب باشه، این تقسیم بندی انجام میشه، اون وقت کیا ضرر میکنن؟ قشر ضعیف و محروم جامعه بیشتر ضرر میکنن. اون موتورسیکلتی که آقای شهیدزاده مثال زد که خب من با این زندگی زن و بچه‌ام رو تامین میکنم، آیا ما جایگزینی به او دادیم؟ آیا ما معاف کردیم موتورسیکلت های برقی و انژکتوری رو به طور کامل از دریغت عوارض گمرکی و کمکش کردیم در تولید داخل کمک کردیم، با قیمت مناسب در اختیار موتورسیکلت سوار گذاشتیم و ازش این انتظار رو داریم؟ ما بیایم در حقیقت شبکه سنجشی که آقای شهیدزاده اینا مسئولش هستن رو یه خود رو باید قوی تر کنیم، ایستگاه‌ها رو بیشتر بکنیم، بتونیم در حقیقت در زمانهای بهتری، یعنی یه نگذاریم 3 روز 4 روز بگذاره و همش با مدل سازی بتونیم آلودگی هوا رو در حقیقت بتونیم اندازه بگیریم و یه دفعه اعلام هشدار بکنیم. مسئولیت شرکت کنترل کیفیت هوا و شهرداری، همین جای شهیدزاده شاید توضیح بدم بد نباشه، قرار بود 20,000 تا موتورسیکلت و پولش هم داشتن. خب قرار بود 20,000 تا موتورسیکلت کاربراتوری از خارج بشه و تحصیلات در اختیار مردم گذاشته بشه و فعلا یه شروع اولیه بشه. اینا رو سریع بیایم تا همین چند ماه انجام بدیم تا ببینیم که چه اتفاق میفته. بعد بیایم واقعا سیاست‌های تشویقی ایجاد کنیم. باشه دولت پول نمیخواد بدی، حداقل بیا تا میتونی تشویق کن موتورسیکلت برقی و انژکتوری هر جوری که میتونی، چه به کسی که سوار این موتورسیکلت میشه و میخره، چه به اونی که تولید میکنه، چه به اونی که وارد میکنه. و در بحث اصلاح الگوی مصرف بیایم در حقیقت ملاحظات ترافیکی و بحثای کاهش سفر، مدیریت هوشمند، اینا چیزایی که راحت انجام میشه، یعنی تا میتونیم سفرها رو کم بکنیم. من بشینم تو خونم سرویس ها و خدماتی که از دولت و شهرداری میخوام رو به صورت هوشمند بگیرم، بریم به سمت شهر هوشمند. اینا هزینه هاش هم خیلی وحشتناک، زیر ساختای خوبی هم داریم، فیبر نوری خیلی خوبی در همین شهر تهران داریم. اینها نکاتی هستش که فوری بیایم سریع اینا رو انجام بدیم و همین الان میتونیم بالغ بر 2000 دستگاه اتوبوسی که الان تقریبا از رده خارج شدن و بنا به دلایل مختلف کار نمیکنن، تو همین چند ماه به سرعت بایستی اینها بازسازی بشه و وارد ناوگان بشه. و خب یه سری باز ناوگان در مترو داریم که همین الان با یه سری با چند ماه تلاش میشه در حقیقت یه دفعه ناوگان مترویی رو تقویت کرد. این 7-8 کار رو سریع تو این چند ماه به نظرم انجام بدیم تا بعد بیه توکل به خدا و مثل همیشه
نگاه به آسمان.
البته آقای دکتر خیلی راهکاراتون راهکارهای جذابیه، به شرط اینکه دست کاری داشته باشیم و کمر همت ببندیم. ما همین الانش برای یک کار اداری نیازمند یک امضا که هستیم، فلان مدیر امروز نیستن، فلان کارمند امروز روز زوج نمیان، روز فرد میان، روز فرد میای کارمند روز زوج نیستش. یعنی ما همچنان درگیر بروکراسی اداری هستیم و فکر میکنم که حداقل اگه یک پنجم این کارها بخواد انجام بشه باز ما گرفتار این داستان ها هستیم. به قول شما
این جمله رو عرض کنم و من خدافظی کنم، در تمام دنیا شهرهایی که موفق بودن با کرونا در حقیقت بهتر مبارزه کنن که در حقیقت هوشمندی بیشتری داشتن.
درسته.
یعنی هر چی شهر الکترونیک‌تر و هوشمندتر بوده، تاباوری اون شهر در مورد موضوعی مثل کرونا بالا رفته. این تاباوری در مورد آلودگی هوا، در مورد ده‌ها اتفاق دیگه می‌خوایم اگر بالا بره، بایستی بریم به سمت شهر هوشمند. و من فکر می‌کنم واقعا شاید اندک موجودی که در حقیقت داریم رو ببریم به سمت شهر هوشمند و تا میتونیم سفرها رو کم بکنیم، این شاید یه مسکن خیلی خوبی بشه. من اجازه میخوام با شما
خدافظی نکنید آقای دکتر. وقتی ما با یک نگاه حسرت آلود به مثلا دبی نگاه میکنیم که قراره که شهر نچرال کربن باشه، چرا ما نتونیم این رو در کشور خودمون داشته باشیم؟ حالا نمیگیم با اون حد استانداردهای بالا، اما برای رسیدن به دولت الکترونیک و شهر هوشمند به نظرم واجبتر از هر چیزی اینه که ما اینو اول پیاده سازی کنیم که به قول شما کاهش رفت و آمدها رو داشته باشیم، کاهش هزینه ها رو اصلا داشته باشیم،
کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا، همه اینا تاثیر مستقیم داره.
فکر میکنید چه کسی در این زمینه باید دست به کار بشه در وهله اول؟
در شهر تهران به طور مشخص به نظر من شورای اسلامی شهر تهران جز اولویت های اولشون بایستی بسته شهر هوشمند رو تعریف کنن در طی 4 سالی که هستن. بعدا نگم وقت نشد، ما دیگه 1 سال بیشتر نیستیم. در همین 4 سال میتونن یک بسته ای تعریف کنن، در حقیقت این رو با همکاری وزارت ارتباطات و سایر بخش دولتی بگن من ظرف 4 سال 4 تا برنامه دارم، یعنی هر سال اول تا سال چهارم میتونم از نقطه آ به نقطه ب برسم. این از اولویت های فوق العاده مهمه در حقیقت مدیریت شهری میتونه باشه با هماهنگی نهادهای دولتی.
یه چیزی که ما در پیامک های برنامه هم داشتیم و در تلفن هایی که به روابط عمومی سازمان 162 مردم اعلام کردن، گلایه هایی بود که مربوط میشه به صورت حالا مستقیم و غیر مستقیم به وزارت نفت، اون مازوت ها و سوخت های آلوده ای که وجود داره. آیا خبر دارید که در این زمینه اتفاقاتی افتاده و راهکاری در این مورد هم وجود داره؟
بله کاملا اطلاع دارم. خیر، هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ اقدامی هم نشده اخیراً هم که
یعنی کیفیت سوخت پالایشگاه ها همچنان
نه موضوع این نیست، کیفیت سوخت پالایشگاه ها مورد تایید هست، استاندارد لازم رو داره. اما
درسته.
در زمستان وقتی مصرف گاز بالا میره مثل بله. همیشه میندازیم گردن مردم. وقتی مردم گاز رو بیشتر مصرف میکنن چون سرد میشه، نیروگاه ها برای اینکه بتونن در حقیقت این برق رو تامین کنن دیگه گاز به اونا نمیدیم
بله.
که بخوام بسوزونن، بهشون مازوت
میدیم بهشون. بله.
این امسال هم هست و اخیرا هم دیدم که یکی از وزرا گفتن که حتما امسال کمبود گاز خواهیم داشت و در نتیجه از الان ما پیش بینی میکنیم حتما زمستان سختی در مورد آلودگی خواهیم داشت.
امیدوارم که این اتفاق نیفته. تابستانمون که با این شرایط برق گذشت و حالا میرسیم به زمستانی که قطعا کمبود گاز هم خواهیم داشت، قطعا نیروگاهی مثل نیروگاه منتظر قائم فردیس که سالها با سوخت مازوت این کلان شهر رو آلوده میکرد و سهم بسیار زیادی در آلوده کردن کرج و حتی شهرها و شهرک‌های اقماریش داشت، متاسفانه حالا بخش خیلی کمی از این مازوتش رو کم کرده و ما چند تا از این پالایشگاه و چند تا از این شرایط مشابه داریم که مسئولان هر سال میان حرف میزنن، جلسه، همایش، سمینار، نشست، قول میدن و بعد خدا حافظ، مسئول بعدی میاد و ما میمانیم و این شرایط متاسفانه ناگوار. چشم امید مردم به شما و همه مسئولانیه که حداقل در مجلس صدای مردم هستید. آقای دکتر وحید نوروزی، آخرین کلامتون و آخرین صحبتتون رو به مردم باشه لطفا.
خواهش مونم. ما تمام تلاشمون رو در فراکسیون محیط زیست مجلس بنده به عنوان یک مشاور ساده اونجا در حقیقت تلاش میکنم که خدمت ریاست محترم فراکسیون محیط زیست مجلس و بقیه نمایندگان محترم تا میتونیم کمبودها و کسری‌های در حقیقت دوستان دولتی رو ما بیشتر پررنگ میکنیم و باور بفرمایید که ما در کنار مردم هستیم و خودمون جز مردم هستیم،
زمانی که من از مؤسسه کودکان مبتلا به سرطان بازدید داشتم، اون موقع یک مسئولیتی داشتم، یک برچکی رو در حضور رسانه ها به اونجا کمک کردیم ما و گفتیم این متعلق به شما هستش و از طرف شرکت ما که شرکت متعلق به شهرداری هم هست، و رسانه ها به من گفتن که چرا این رو شما در حضور رسانه ها پرداخت میکنید. گفتم برای این که اون مسئولی که تو تلویزیون اینو میبینه بدونه که آلودگی هوا فرزند وکیل و وزیر و کارگر و کارمند نمیشناسه. این مولکول‌های آلودگی هوا میتونه تک تک بچه‌های ما رو دچار سرطان و آلودگی بکنه.